رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهری خبروسک روسیه در شرق دور ساکنان از نو با پشتیبانی از سرگی فورگال گوبرناتوری بازداشت شده اعتراض کردند. در این نمایش اعتراضی هزاران نفر شرکت کردند که در تاریخ شهر بی سابقه است. گفته می شود که در اعتراض امروز از 15 تا 50 هزار نفر اشتراک کرده است. آنها راههای اساسی شهر را بستند و در نزد شهرداری شعار دادند. بعضی از آنها در دست چنین شعارها داشتند: من سرگی فورگال هستم و فورگال را آزاد کنید. بعضی از تظاهرگران فریاد میکشیدند که مسکو خجالت بکش و یا نیست باد شاه، که اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. صبح 9 ایول نمایندگان کمیته تفتیشات روسیه در همراهی با خادمان مسلح فسب خدمات امنیتی فدرالی رئیس منطقه خبروسک سرگی فورگال را بازداشت کردند. بعد چند کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که فورگال با تشکیل یک قطار کشتارهای فرمایشی در منطقه های خبروسک و امورسک در سالهای 2004-2005 گمانبر است. فعلا معلوم نیست که موقع خود فورگال به این قضیه چیست. ساکنان چند روز باز با نشان اعتراض راهپیمایی میکنند. مقامات قزاقستان و قرغیزستان تصمیم گرفتند که آمار گرفتاران کرونا ویروس نو و التهاب شوش را یک جا حساب کنند. این در حالی است که از اول سال در کشورهای آسیای مرکزی فوت از التهاب شوش یا خود پنیومانیا افزایش یافته است. بسیاری ها بر این نظرند که التهاب شوش همان کرونا ویروس است. الکسی تسوی وزیر تندرستی قزاقستان 17 می گفت که در نیم سال 2020 در کشور از پنیومانیا 3327 نفر فوتیده است. او گفت که در همین دوره سال گذشته از این بیماری 1896 نفر فوتیده بود. آمار وزارت تندرستی قزاقستان نشان می‌دهد که تنها در ماه ایول 1555 نفر از پنیومانیا فوتیدند. در قرغیزستان نیز اعلان کردند که فوت از حساب پنیومانیا بیشتر شده است. در این کشور آسیای مرکزی که از آخر ماه مارس ثبت حالت‌های گرفتاری به بیماری همگیر و التهاب شوش جریان دارد، 323 نفر جان داده 8486 نفر مبتلا شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با نظر داشتی به گفته او تهدید جدی تروریسم دستور سنجش آمادگی فوری 150 هزار سرباز و صدها نیرو در خشکی و بحر را در جنوب و غرب کشور داد. وزیر دفاع سرگی شویگو روز 17 ایول اظهار داشت که الکای سنجش شروع شده است و سطح آمادگی نیروهای مسلح روسیه برای گذرانیدن مشق نظامی کاوکاز 2020 در ماه سپتامبر بررسی می شود. منطقه جنوب و غربی روسیه با اوکراین همشفت بوده. از طرف شرق روسیه از سال 2014 به این طرف گروه های جدای خواه را در رویارویی های جنگی با نیروهای مسلح اوکراین حمایت می کند. با گفته وزیر دفاع روسیه در این رزمایش 400 هواپیمای جنگی و 100 کشتی جنگی شرکت می کند. جو بایدن نامزد به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید مقامات اکتشافی کشور در جلسه‌های ویژه به او اطلاع دادند که روسیه دخالت بر روند انتخابات در آمریکا را دوام می‌دهد. او روز 17 ایول گفت که پیشتر در این باره می‌دانست، ولی حالا آگاهی بیشتر دریافت کرده است که هنوز روسو از دخالت به انتخابات پرزیدنتی آمریکا دست نکشیدند. جو بایدن نایب پرزیدنت پیشین آمریکا، یکی از دعواگران کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات ها است. او رقیب اصلی دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی در انتخابات تیرماه امسال است. اگر بایدن پیروز شود 20 ژانویه سال 2021 همچون پرزیدنت آمریکا با کار آغاز خواهد کرد. معمولا نامزدها به انتخابات پرزیدنتی در آمریکا مشورت های امنیتی می گیرند. مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا بر این باورند که در انتخابات گذشته روسیه دخالت کرد و انتخابات به فایده ترامپ حل شد. ترامپ بارها این ادعا را رد کرده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت تاجیکستان یک برنامه راهبردی اصلاحات زندان ها را به تصویب رساند. حامیان حقوق بشر قبول شدن این برنامه را قدمی به پیش نامیدند، اما میگویند مهم است که طرحی که روی کاغذ آمده است در عمل اجرا شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در زندان های تاجیکستان حالا 750 محبوس گرفتار سیل و 218 نفر ویروس نورسایت مسئولیت بدن ادای جزا می کردند. حامیان حقوق بشر در داخل و بیرون تاجیکستان سالهاست نظام زندانداری این کشور را برای شرایط طاقت فرسای نگاهداشت محبوسان، تنگی اتاق ها و شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان تنقید می کنند. تا به حال حکومت این تنقید ها را یا نادیده می گرفت و یا اکثرا آن را رد می کرد، اما در این سند بسیاری از مشکلات مورد صحبت حامیان حقوق اعتراف و اصلاح وضع زندان ها طرح‌ریزی شده است. هنوز روشن نیست اراده سیاسی حکومت در اصلاحات زندان ها تا کجا قوی و عملی شونده است، ولی حامیان حقوق بشر از آن ستایش میکنند. در این سند بیش از 10 مشکل زندان های تاجیکستان نامبر می شود. از جمله گفته می شود مساحت بدوباش برای زندانیان از آنی که قانون معین کرده است کمتر است، زیرا در آنها بیشتر از معیار معین شده محبوس نگهداری می شود. در سند گفته می شود شماره محبوسان یک عمری در کشور می افزاید، اما زندان موافق با معیار بین المللی برای نگهداری آنها نیست. از این رو باید با این مقصد زندانی نو و مخصوص ساخته شود. بسیاری از زندان های تاجیکستان سالهای 1930 و 1950 هم بنیاد شدند و برخی از بناها اصلا قابل تعمیر و بازسازی نیستند، گفته می شود در سند. همگی 20% زندانیان با کار مشغول بودند، چون نه همه کارخانه های استحصال زندان ها با پورگی کار می کنند. گفته می شود محصولاتی که با زحمت محبوسان تولید می شود بنابر کهنه و فرسوده بودن دستگاه ها و پست بودن تخصص زندانی ها رقابت پذیر یا به اصطلاح بازارگیر نیست. مؤلفان سند نوشتند در صورت نوسازی و به کار فرا گرفتن محبوسان زمینه مالی و تامینات زندان ها بهتر خواهد شد. طبق در سند آمده است در تاجیکستان هر یک زندانبان نظارت از 150 تا 200 نفر محبوس را بر دوش دارد. مؤلفان می نویسند در چنین حالت زندانبان ها نمی توانند همه را درست نظارت کنند که سر زدن ماجرا و پرخاش ها را در میان زندانیان زیاد می کند. مؤلفان سند نوشتند بنابر مشکلات در مبلغ گذاری ساحه، زندان ها نه تنها نمی توانند همه وظیفه هایی که بر دوش آن گذاشته شده است پرثمر اجرا کنند، بلکه برعکس باعث ایجاد مشکلات نو، افزایش جنایتکاری در جامعه و بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشور می شود. در این سند چند جای ذکر شده است که هدف اساسی نظام جزای جنایی باید اصلاح شخص باشد، نکته ای که دائم از سوی حامیان حقوق تنقید می شود که میگویند زندان های تاجیکستان به جای اصلاح برخی زندانیان را سنگ دل و بیرحم میکند که به امنیت جامعه خطر دارد. این است که تا 10% از زندان رها شدگان در تاجیکستان دوباره جنایت صادر میکنند. برنامه حکومت پیش بینی میکند آنهایی که بار اول زندانی شدند از محبوسان تکراری جدا نگاه داشته شوند. نرگس زاکر و رهبر سازمان غیر دولتی اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت قبول برنامه راهبردی اصلاحات نظام زندان ها در تاجیکستان قدمی به پیش است.
نظام ادای جزای جنایی در تاجیکستان واقعا به اصلاحات کلی نیاز دارد. تا جای من آگاه شدم در این سند از جمله درباره پروباتسیا نیز گفته می شود. اگر چنین اصول جزا یعنی بدون محروم کردن شخص از آزادی جاری شود، محبس ها مثل حالا پر نخواهد شد.
قبول برنامه راهبردی اصلاحات نظام زندان ها در تاجیکستان قدمی به پیش است.
در صورت جوری شدن پروباتسیا همچنین بودجه دولت صرف می شود، چون برای نگهداری محبوسان پول خرج نخواهد کرد. ما خرسندیم که چنین حجت قبول شد، اراده سیاسی به وجود آمد و بالاخره برنامه اصلاحات زندان روی دست گرفته می شود.
زاکیرو و افزود سازمان زیر رهبریش در دو برنامه با دولت همکاری دارد که یکیش آموزش تجربه نظام جزای بدون حبس در دولت‌های دیگر است. او گفت در پی آموزش نیت دارند شیوه اصول‌های موافق جزا بدون حبس را در تاجیکستان معین و تشکیل آن را به حکومت توصیه دهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف تاجیکستان روز 17 ایل در نشست خبری از بهای داده بازرسی دولتی نظارت به صفت دانش در ازبکستان سخت تنقید کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امامزاده گفت که این تحلیل ناسازگار بود چون سخن درباره بعضی دانشگاه‌های می‌رود که در دوره پس از جنگ فعالیت داشتند.
امروز صد دانشگاه من تو همین سالی هم در معاشر تحصیل دانی که اوکرانی هستم منطقه را میدونم، صدر اسنگی را میدونم، همش میدونم کردک بجا چی دانشگاه چی سال دارم. من بسیار کشتگی هستم دوستان نزدیکم را من در همین سال میدونم که دانشگاه ما سطح دانشگاه ما امروز در منطقه از اگر دانشگاه کمی ندارم.
وزیر معارف همچنین بر رقابت ناسالم اشاره کرده گفت از روی آمار رسمی دانشگاه‌های ازبکستان همه ختم کنندگان را فرا گرفتن نمی‌توانند و برای همین خواهم نخواهم شهروندان ازبکستان برای دانش آموزی به تاجیکستان و دیگر کشورها می‌روند.
این رقابت است که چنین رقابت ناسالم خوب نیست. وقتی که رقابت کردن نمی‌توانی یک طلب غیر ابجکتیو قبول بدی اینش چی نیست. ما مطلب مثال کردیم با وزارت معارف جمهوری اسلامی تو مسئول کادری گفتیم تعلیم اساس ندارم. من مواد خیلی تعلیم خوبم دارم نسبت به این. اگر شما خودشون رو بشیم من میتونم بهتر باز با شما دست افرام کنم.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف تاجیکستان همچنین گفت دوشنبه و تاشکند درباره شناختن دیپلم‌های کشورهای همدیگر سازشنامه دارند و این سند از قرارهای داخلی این کشور بالا می‌آید. مؤلفان گزارش بازرسی نظارت به معارف ازبکستان ماه این گفتند دانش آموزی در 16 دانشگاه تاجیکستان و قرقیزستان به بازار مهنت این کشور جوابگو نیست. این نهاد گفته است به داوطلبان کشور خود پیشنهاد می‌کند که به دانشگاه‌های کشورهای روند که در رده‌بندی آموزش نامدار هستند. بازرسی نظارت به معارف ازبکستان دانشگاه‌های زیرنور تاجیکستان را بر روی خط مؤسسه‌های سطح آموزششان پست وارد کرده است. اینها دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، دانشکده صاحبکاری و خدمتی تاجیکستان، دانشگاه دولتی مالی و اقتصادی تاجیکستان، دانشگاه دولتی زبان‌ها، دانشگاه دولتی باختر و دانشگاه دولتی حقوق بزنس و سیاست تاجیکستان. هرچند وزیر معارف ارزیابی‌های مقامات ازبکستان درباره تعلیم در دانشگاه‌های تاجیکستان قبول ندارد، ولی سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه‌ها در داخل هم زیاد تنقید می‌شود. منیره عنایت و وزیر پیشین معارف تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کارفرمایان از سطح متخصصان بخصوص آنهایی که در بخش‌های تکنیکی آماده می‌شوند راضی نیستند. به گفته خانم عنایت و جهان الکی از روی سیستم طلبات حداقل کارفرما متخصص آماده می‌کند و دانشگاه‌های تاجیکستان هم باید به این شکل کار گذارند.
اکثریت مؤسسه‌های تحصیلاتی و کارفرمایان کار نمی کنند، فکر اونا را نمی گیرند، چی خیلی طلبات ها دارد کارفرما نمی دانند. حضر کارفرمایان تکنیک و تکنولوژی معاصر کار می فرمایند که از خارجه دور خریده گیم بینید، اما این نمودی تجهیزات و اولاد و ده اسباب و انجام در مکتبای کسبی نیست.
به تاکید وزیر پیشین معارف ضرور است که متخصصان اکنون با طلبات جهانی آماده شوند، چون به گفته منیره عنایت و بازار کار تاجیکستان امکان تامین همه را با شغل ندارد و متخصصان مجبورند که به بیرون روند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که مقامات محلی در ولایت سوخت نظارت بر مرز با قرغیزستان را تقویت دادند، رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 از ادامه مذاکرات مرزی با این کشور مانع شده است. با این وجود از اول سال جاری راهبران ساختارهای مربوطه دو کشور 5 مرتبه گفت‌وشنید کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان در نشست خبری گفت که از آغاز سال 2020 تا ماه مارس یکجا با جانب قرغیزستان پنج مرتبه موضوع حل مشکلات مرزی میان دو کشور را بررسی کردند و خبر داد که قسمت خریدسازی کمیسیه مشترک تاجیکستان و قرغیزستان را راهبری میکند.
سازمان هست که با موافقه معلومات باید پیشنهاد کرده شود. برای همین ما با حکومت جمهوری تمام اون که کارهایی که در این دوره اجرا به اجرا رسانده شده است داده استیم. وقتی از راهبری اول پرسیدن با جوابهای مکمل شما گرفته میتوانید.
مشورتی که تقریباً اجرای آن غیر امکان است، زیرا امام علی رحمان، پریزیدنت و رئیس حکومت تاجیکستان نشست‌های مطبوعاتی برگزار نمی‌کند و برای خبرنگاران تقریباً دست نارس است. سوال رادیو آزادی با عارف خواجه‌زاده، رئیس کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان با اون خاطر ارائه شد که وی عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرغیزستان است و تعیین خط مرزی با این کشور در صلاحیت کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان قرار دارد. اما مقامات محلی در ولایت سوخت میگویند برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مرز تاجیکستان و قرغیزستان در شمال کشور پورا تحت نظارت گرفته شده است. مشکل مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از سالهای شوروی به میراث مانده و مقامات دو کشور حتی در طول تقریبا 30 سال استقلالیت نمیتوانند در حل آن اقدام موثری را روی دست بگیرند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک بر این نظر است که مقامات دو کشور در این زمینه دیدگاه مختلف دارند و هنوز برای گذشت های آماده نیستند.
با همدیگر سازگار نیستند. هم تاجیکستان هم قرغیزستان. دومش که حتی اگر حکومت ها راضی شوند در سطح جامعه محلی فرقیت زیاد است. یعنی فکر افکار مردم از هر دو طرف به همدیگر زیاد است.
تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون حدود 520 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. تقریبا ماهی نیست که از درگیری میانی ساکنان این منطقه مرزی دو کشور گزارشی نرسد. معمولا نزاع‌ها بر سر استفاده از راه‌های ارتباطی، چراگاه‌ها و منابع آب سر می‌زنند. در برخی از حالت‌ها ساکنان منطقه مرزی دو کشور نه تنها به هم دیگر سنگ پرتوی میکنند بلکه از سلاح آتش فشان نیز استفاده میکنند و در نتیجه تعداد کشته نیز میشوند. مقامات دو کشور در پی این حادثه ها همدیگر را در تشنج وضع عیبدار میکنند و گروه مشترک برای تحقیق حادثه را تاسیس میدهند. اما نتیجه کار این گروه های مشترک به ساکنان دو کشور دسترس نمیشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 4 ایول در روسیه قانون اساسی اصلاح شده حکم اجرا گرفت که همه دوره های پیشینه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر می کند و به او اجازه می دهد دو بار دیگر برای کرسی پریزیدنتی مبارزه برد. رای دهی برای اضافه ها به قانون اساسی روسیه یک هفته دوام کرد و 1 ایول به آخر رسید. موافق معلومات رسمی کمیسیه مرکزی انتخاباتی 77.92% مردم به طرفداری از تغییر رای دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بندی پرسر و صدا صفر سازی دوره های رئیست جمهوری ولادیمیر پوتین بود که با او امکان می دید تا سال 2036 پریزیدنت روسیه بماند. صرف نظر از آن که برای کشورهای آسیای مرکزی اصلاحات برای تمدید دوره پریزیدنتی تجربه آشناست، با وجود این تقویت خودکامگی در روسیه قابل توجه دانسته می شود. زیرا نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه غالباً بر روندهای پیروی می کنند که مسکو تعیین کرده است. سیاست شناسان یا سیاسی مرکزی تأثیر این اصلاحات را به کشورهای خود گوناگون بها گذاری میکنند، ولی تخمین میزنند که این میتواند مانع روندهای سیاسی دموکراتی شود. پروفسور سیاست شناسی دانشگاه آمریکایی در آسیای مرکزی امیل جورایف میگوید که تغییرات مقامات پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در آینده حفظ میکند. با گفته وی تغییرات با کنستیتوسیای روسیه که قانونهای ملی را بر عهده‌داری های بین المللی اولویت می دهد برای کشورهای منطقه نمونه می شود که در صورت اجرای یگان عهده‌داری بین المللی از این تغییرات استفاده برند.
اگر در مورد تغییرات و تحولات سیاسی در آسیای مرکزی صحبت کنیم، باید گفت که در زمان پوتین این چیزها دشوار می شوند، حداقل در سمت دموکراتی سازی.
ضمناً همه پنج کشور منطقه پیوسته برای بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللیشان، خصوصاً برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند. این گونه انتقادها را معمولاً حکومت‌های منطقه یا به اعتبار نمی‌گیرند یا رد می‌کنند. رستم برنشف، پروفسور دانشگاه قزاقستان و آلمان می‌گوید تقریباً 30 سال است که کشورها به طور قابل ملاحظه مستقلانه پیش می‌روند و عملکردهای خود را با نیروهای بیرونی موافقه نمی‌کنند، خصوصاً در مسائل سیاست داخلی. در واقع مسکو تجربه صفرسازی دوره پرزیدنتی را بعد 10 سال شریکانش در آسیای مرکزی راه اندازی می‌کند. هنوز در سال 1998 این کار را پرزیدنتی سابق قرقیزستان اسکر اکایف کرده بود. بعدن در سال 2000 همین گونه رای پرسی را نورسلطان نظربایف در قزاقستان، سال 2003 امومالی رحمان در تاجیکستان و سال 2007 اسلام کریموف در ازبکستان برگزار کردند. سیاستشناسی مستقل ازبکستان فرهاد طالبوف میگوید در دوره تشکل استقلال نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه بر این بودند که روسیه تجربه غنی قانون آفری دارد. با پیروی به کشورهای آسیای مرکزی صفرسازی دوره پرزیدنتی را کارشناس پارادوکس نام میبرد که تحولات دموکراتی در روسیه رخ داده را به اعتبار کرد. شورای سیاسی از دوشنبه مراد محمدشایف میگوید که اگر روسیه از منابع زیاد برخوردار میبود و از آنها پشتیبانی میکرد، تحولات اوتریتاری در روسیه میتوانست دست یکسالارهای آسیای مرکزی را بازتر کند. روسیه با همه پنج کشور آسیای مرکزی شریکی استراتژی دارد. همچنین همه کشورهای منطقه به هر شیوه با مسکو وارد اتحاد میباشند. قزاقستان و قرقیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، همه پنج کشور در سطح‌های گوناگون شامل اتحاد دولت‌های مستقل، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان همکاری‌های دسته‌جمعی می‌باشند و بجز از ترکمنستان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هستند. روسیه همچنین 7 تأسیسات عظیمی نظامی در قزاقستان، پایگاه نظامی هوایی در کنت قرقیزستان، پایگاه نظامی 201 و مجتمع کیهانی اکنو در تاجیکستان را دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک ساکنی 23 ساله جماعت داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین برای شکار حیوان نادر بوزه مارخور بازداشت شده است. مقامات گفتند این جوان به اجازه‌نامه حیوان نادر را شکار کرده پوست آن را جدا کرده است. بوزه مارخور قیمت‌ترین حیوان در تاجیکستان بوده، ارزش شکاری آن 223 هزار سومانی یا بیشتر از 22 هزار دلار است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امور داخلی شمس‌الدین شاهین گفتند تحقیق قضیه شکار غیرقانونی سامان شریف در بررسی است. جمال بی زمانوه رئیس جماعت داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شوراباد روز 16 ایول بر رادیو آزادی گفت سامان شریف فعلا در شعبه امور داخلی ناحیه در بازداشت می باشد. به گفته خانم زمانوه در ناحیه شمس‌الدین شاهین این نخستین حادثه شکار غیرقانونی بوزی مارخور است. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان هم روز 15 ایول ضمن نشست خبری گفت پس از آگاهی یافتن از این حادثه به ناحیه شمس‌الدین شاهین سفر کرد.
شکار قانونی با عمل آمده است و چند در دایره قانونگذاری بررسی کرده می شود.
نزدیکان سامان شریف گفتند درباره قضیه زیاد معلومات ندارند. شیرخان پدر سامان شریف بر رادیو آزادی گفت همین قدر می داند که ملیسه ها پسرش را بردند و از این زیاد معلومات ندارد. 10 روز می شود که او را ندیده است. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان نوار لحظه بازداشت یک ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین را هنگام شکار بوزی مارخور نشر کرده است. شکار این جانور نادر از 29 هزار تا 58 هزار سومانی جریمه و یا از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. بوزی مارخور حیوانی نادر بوده، نامش در کتاب سرخ تاجیکستان ثبت شده است. موسم شکاریان از 1 سپتامبر شروع شده تا بهار سال آینده دوام می کند. مقامات همه ساله برای شکاری بوزی مارخور کووتا جدا می کند که ارزش یک عددی آن 223 هزار سامانی است. 3 سال قبل تاجیکستان اجازه شکاری 7 مارخور را داده بود که آنها را شهروندان آمریکا خریداری کردند. مارخور نادرترین حیوان است که تنها در تاجیکستان و پاکستان بسر می برد. آن در موزه های عمر بسر می برد که نه هر شکارچی برای رسیدن به آن امکان دارد، لیکن خواهشمندان شکار چنین صید کم نمی شود. مارخور بیشتر به خاطر شاخهای پیچیده زیبایش دقت شکارچیان را به خود میکشد. طبق تحقیق تازه دانشمندان تاجیک از پژوهشگاه زوولوژی فرهنگستان علوم، اگر تا نیمه سالهای 90 در تاجیکستان تنها 350 سر مارخور وجود داشت، حالا شماره آنها از 1300 سر هم گذشته است. بوزی مارخور همچنین تامه اصلی ببر برفی به حساب می رود که یک جانور نادر دیگر پامیر است و دانشمندان می گویند حفظ مارخور معنی محافظت ببر برفی یک زیب دیگر طبیعت زیبای کوهستان تاجیکستان است.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویب نیا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنج و رو به روزی یکه، به درد و به
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کار زیاد شد و معاش کم، مهاجران راه رو به تاجیک در مسکو بعدی کم شدن معاششان کارپرتایی کردند. از بنان تا شیر خشک، تاجیکستان 145 نوع محصولات را بروی خط تحت کارانتین وارد کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بیش از 41% خانواده ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند مصرف غذا را در ماه می سال 2020 کم کردند. در نشر نو تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک و احوال خانواده ها منتظم دایر می کند، گفته می شود که 41% پرسیده شده ها از کم کردن استعمال خوراکواره در ماه می 2020 خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24% بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت آذوقه‌واره در تاجیکستان از روی چند نشان داد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کردن میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک و احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز اخیر کسی از آیله آنها کار نمیکند از 20% قبل تا 40% بیشتر شده است. شماره جایهای خالی کاری در پایگاه معروف سامانتجی در قیاس با ماه ینور 70% کمتر شده است. ضمناً دولت علی سعید معاون نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی میکند که 100 هزار نفر در تاجیکستان بیکار میمانند و میزان بیکاری از 2% تا به 6% بالا میرود. حکومت تاجیکستان امر صادر کرد که به طبقه آسیب پذیر اهالی کمک مالی یک دفعه نرسانده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 11 ایل قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقت رسانده شود. مزد حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است. در قرار آمده است که مقامات در 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مراتبگی به این مردم محتاج رسانده شود. در تاجیکستان عمدتاً معیوبان و یتیمان و خانواده‌های فقیر را به فهرست گروه‌های آسیب پذیر وارد می‌کنند. تا سال 2018 در کشور 85 هزار نفر خانواده کم بضاعت و محتاج به حساب می‌رفتند و از دولت کمک اجتماعی می‌گرفتند. حالا معلوم نیست که کمک یک دفعه اینا به چقدر از اهالی تاجیکستان داده می‌شود. مقامات تاجیک میگویند که هنوز محل بنیاد دو نیروگاه که باید از جانب ازبکستان در رودخانه زرافشان ساخته شود معین نشده است. شادی شاهیم‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 13 ایل ضمن نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا محل ساختمان دو نیروگاه در بالای رودخانه زرافشان از جانب ازبکستان معین شده است یا نه گفت هنوز گروه کاری دو کشور به خلاصه نهایی در این زمینه موفق نشدند. هرچند قبلا برخی از خبرگزاری های تاجیکستان با استناد به منابع خود نوشتند که یکی از این دو نیروگاه در بالای فاندریا یکی از شاخاب های زرافشان ساخته می شود. اما شادی شاهیم‌زاده می گوید که باری آخر من ماه ینور به تاشکند سفر کرده بودم و تا حال در این زمینه توافق نهایی حاصل نشده است. یادآور می شویم که سال 2019 رهبران دو کشور درباره ساختمان دو نیروگاه آبی در رودخانه زرافشان قرارداد امضا کرده بودند. هم‌اکنون روشن نیست که اگر ازبکستان این دو نیروگاه را بنیاد کند برق تولید شده در این نیروگاه را رایگان به کشور خود انتقال می دهد یا نه. شادی شاهیم‌زاده در شرح این موضوع گفت هنوز محل ساختمان این دو نیروگاه معین نشده است و به این خاطر نحوه صادرات برق تولید شده در آنها نیز تا حال بررسی نشده است. بعد از معین شدن محل ساختمان دو نیروگاه، تاجیکستان و ازبکستان قرارداد مخصوص امضا کرده در آن نحوه فروش یا صادرات برق تولید شده در آن را معین میکنند. و کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پنجشنبه کرونا ویروس نفت برگشته است. روزنامه The Wall Street Journal و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پهنشوی کرونا ویروس نفت بسیار کاهش یافت، بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صدها مهاجر کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکان و ازبکان روز دوشنبه 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت اموری ولایت روسیه دست به آشوب زدند. سبب اعتراض مهاجران کم پرداخت شدن معاششان گفته می شود. ضمناً عین چنین حادثه در شهر مسکو نیز رخ داد. تقریبا 100 نفر مهاجر تاجیکی کوچه های یک منطقه شهر مسکو را پاکیزه می کنند، نظر به ماه پیشین کمتر معاش گرفتند. کاردهنده سه یکی معاش آنها را نداده است. زیارتشاه یکی از مهاجران می گوید به این هم معاش ناچیز می گیرند و باز کم شدن حق مزد آنها را دل سرد کرده است. معمولاً تمیزکاران در مسکو 33,000 روبل و یا 470 دلاری آمریکایی معاش می‌گیرند. حالا به مهاجران 23,000 روبل و یا معادل 320 دلاری آمریکایی معاش دادند. این پول برای زندگی در شهری مسکو که خیلی گران است کافی نیست، شکایت دارند مهاجران. این پول برای پرداختن پول پتنت، اجاره خانه و خرید خوراک آنها به زور می‌رسد. زیارتشاه احمدوف یکی از مهاجران راهروبی تاجیک میگوید
ما عریضه نوشته از کار می رویم، عریضه می نویسیم و کار دیگر می جویم. کاردهنده حالا ما را ترس داده ساده است که ما را برای نقض قانون مهنت از کار می راند، از کشور اخراج می کند. اما ما تنها پولی که با زحمت خود کار کرده ایم طلب داریم.
مهاجران روز دوشنبه 13 ایول برای معین کردن سبب کم پرداخت شدن معاششان پشت در اداره کاردهنده شرکت جیلیشنیک جمع آمدند. مسئولان شرکت جیلیشنیک گفتند سبب کم شدن معاش آنها این است که ناحیه لووبرژنی شهر مسکو به صورت حساب این شرکت پول نگذرانده است. پس از این پاسخ مهاجران سوی حکومت ناحیه لووبرژنی راه گرفتند. در حکومت لووبرژنی با آنها گفتند مسئله اندازه معاش را رهبر شرکت جیلیشنیک معین میکند و 15 دقیقه وقت دادند که آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس را دعوت میکنند. رستم که در این شرکت به حیث رنگمال کار میکند میگوید مهاجران 7 روز در هفته و 365 روز در سال به استراحت کار میکنند، ناوابسته به باد و هوا و وضع خطرناک اپیدمیولوژی. در چنین شرایط باز کم کردن معاش راهروبان نهایت بی‌عدالتی است، افزود او. این در حالی است که چند ماه اخیر بر اضافه مسئولیت آنها دزینفکسی کوچه ها نیز علاوه شد. به جای پرداخت علاوه پولی کاردهنده معاش آنها را کم کرد. رستم باطروف یکی از راهروبان این شرکت میگوید
بر علاوه کارهای معمولی من کاشی میچیدم، رنگبار میکردم، باز دیزینفکس را به دوشمون بار کردن. برای دیزینفکس نیز پول ندادن.
رهبریت شرکت جیلیشنیک در صحبت روبرو از دادن شرح خودداری ورزید. ما تلاش ورزیدیم با تلفن وضعیت را از آنها بپرسیم.
این شرکت جیلیشنیک است؟
بله.
به خاطر کارپرتایی مهاجران در نزد اداره شما زنگ میزنم، چی میگذرد آنجا؟
اینجا مجلس راهروبان است.
مجلس راهروبان؟ یعنی راهروبان اعتراض ندارن، گپ نیست؟
نه نه.
در همین حال مهاجران به حامی حقوق کریمجان یاروف مراجعه کردند. او میگوید شرکت جیلیشنیک چند از بندهای قانونی ماموری و هم جنایی را نقض کرده است. قسمی از مهاجران را شرکت طبق قانون مهنت به کار نگرفته است و شرکت را برای چنین رفتار می توانند جریمه هنگفته بندند. کریم جان یاروف می گوید
در این شرکت جرم ماده 302 کدکس جنایی یعنی تشکیل غیر قانونی مهاجرت دیده می شود. برای این کار می توانند حبس کنند یا جریمه از 800 هزار تا میلیون روبل برای مهاجر است. بنابراین مهاجران حقوق دارند به نظرات مهنت و یا کمیته تفتیشات مراجعه کنند.
حالا کارمندان شرکت جیلیشنیک در ناحیه لووبرژنی مسکو نیت دارند به طور دست جمعی عریضه از کار رفتنشان را نویسند. همچنان با کمک حامیان حقوق تلاش می‌ورزند به کمیته تفتیشات روسیه عرض کنند تا که کاردهندگان به انصاف به جوابگری کشیده شوند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزاد را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان 145 نامگوی محصولات وارداتی و صادراتی و حشرات را تحت قرنطینه قرار داد. این به آن معناست که این محصولات در گذرگاه‌های مرزی از طرف متخصصان خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتری جدی سنجیده می‌شوند. قرار حکومت آخر ماه ایون امسال و در روزهای به تصویب رسیده است که کشور با بیماری کرونا ویروس دست به گریبان است. این فهرست روز 14 ایول دسترس رادیو آزادی شد و آن از شیر خشک و تربوز و خربوزه تا بنان و میوه های سیتروسی، کارتوشکا و پامیدار، قهوه، چای پاراگوای و روغن آفتاب پرست و آرد گندمی و چوب و ستیل را در بر میگیرد. برای خط کرمی کامستاک، سفید بالک سیتروسی، گمبوسک کلرادایی نیز وارد شده است. حکومت تاجیکستان دلیل تصمیمش را شرح نداده است، ولی در ازای قرار گفته شده است بیشتر محصولات را هدف میگیرند که امکان دارند پناهگاه ارگانیسم های ضرر رسان هستند و یا برای پهنشوی آنها مساعدت میکنند. برخی از تاجرانی که به واردات محصولات مشغولند میگویند این راهی پیشگیری از احتمالی وارد شدن ماده های ضررناک به کشور است، ولی بعضا سنجش محصولات میتواند طول کشد و به بیکار شدن آنها سبب گردد. بنابر قانون تاجیکستان درباره قرنطینه و محافظت رستنی ها، مواد تحت قرنطینه را در گذرگاه های مرزی تشخیص می کنند. در بند از این قانون گفته شده است اگر مواد تحت قرنطینه با ارگانیسم های ضرر رسان قرنطینه سرایت یافتند، در گذرگاه های سرحدی دولتی تاجیکستان یا در جای های تعیینات پس از تشخیص خطر فیتوسانیتری با استفاده اصول های کیمیاوی به ضرر گردانیده می شوند. تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و برای پیشگیری از گسترش آن محدودیت های موقتی جاری نمود. حالا بازار و کاشانه های حسن و طربخانه و نقطه های فروش تلفن کشادند، ولی پوشیدن نقاب طبی حتمی شده است. برای نداشتن نقاب از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه می کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت در عموم تا روز 12 ایول 6505 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان تا حال 5176 نفر یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. تلفات از بیماری به گفته مقامات زیاد نشده است و 55 نفر را تشکیل می دهد. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبود تشخیص درست و مناسبت کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. تا طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاونی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما به یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها وای شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیگیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
زیمن بهود امرنجی شمیده تو متی نوکت مرا با چشم خوب بیده مجو از غیبتی هر کس زیمن بهود چشمی خوب بینگر مجو از بای
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهری خبروست که روسیه در شرق دور ساکنان از نو با پشتیبانی از سرگئی فورگال گوبرناتوری بازداشت شده اعتراض کردند. در این نمایش اعتراضی هزاران نفر شرکت کردند که در تاریخ شهر بی سابقه است. گفته می شود که در اعتراض امروز از 15 تا 50 هزار نفر اشتراک کرده است. آنها راه‌های اساسی شهر را بستند و در نزد شهرداری شعار دادند. بعضی از آنها در دست چنین شعارها داشتند: من سرگئی فورگال هستم و فورگال را آزاد کنید. بعضی از تظاهرگران فریاد میکشیدند که مسکو خجالت بکش و یا نیستباد شاه، که اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. صبح 9 یول نمایندگان کمیته تفتیشات روسیه در همراهی با خادمان مسلح فسب خدمات امنیت فدرالی رئیس منطقه خبروسک سرگئی فورگال را بازداشت کردند. بعد چند کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که فورگال با تشکیل یک قطار کشتارهای فرمایشی در منطقه های خبروسک و اموروسک در سالهای 2004-2005 گمانبر است. فعلا معلوم نیست که موقع خود فورگال به این قضیه چیست. ساکنان چند روز باز با نشان اعتراض راهپیمایی میکنند. مقامات قزاقستان و قرغیزستان تصمیم گرفتند که آمار گرفتاران کرونا ویروس نو و التهاب شش را یک جا حساب کنند. این در حالی است که از اول سال در کشورهای آسیای مرکزی فوت از التهاب شش یا خود پنیومانیا افزایش یافته است. بسیاری ها بر این نظرند که التهاب شش همان کرونا ویروس است. الکسی تسوی وزیر تندرستی قزاقستان 17 می گفت که در نیم سال 2020 در کشور از پنیومانیا 3327 نفر فوتیده است. او گفت که در همین دوره سال گذشته از این بیماری 1896 نفر فوتیده بود. آمار وزارت تندرستی قزاقستان نشان می‌دهد که تنها در ماه ایول 1555 نفر از پنیومانیا فوتیدند. در قرغیزستان نیز اعلام کردند که فوت از حساب پنیومانیا بیشتر شده است. در این کشور آسیای مرکزی که از آخر ماه مارس ثبت حالت‌های گرفتاری به بیماری همگیر و التهاب شش جریان دارد، 323 نفر جان داده 8486 نفر مبتلا شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با نظر داشتی به گفته او تهدید جدی تروریسم دستوری سنجش آمادگی فوری 150 هزار سرباز و صدها نیرو در خشکی و بحر را در جنوب و غربی کشور داد. وزیر دفاع سرگئی شویگو روزی 17 یول اظهار داشت که علاقه سنجش شروع شده است و سطح آمادگی نیروهای مسلح روسیه برای گذرانیدن مشق نظامی کاوکاز 2020 در ماه سپتامبر بررسی می شود. منطقه جنوب و غربی روسیه با اوکراین همشفت بوده. از طرف شرق روسیه از سال 2014 به این طرف گروه های جدای خواه را در رویارویی های جنگی با نیروهای مسلح اوکراین حمایت می کند. با گفته وزیر دفاع روسیه در این رزمایش 400 هواپیمای جنگی و 100 کشتی جنگی شرکت می کند. جو بایدن نامزد به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید مقامات اکتشافی کشور در جلسه های ویژه به او اطلاع دادند که روسیه دخالت بر روند انتخابات در آمریکا را دوام میدهد. او روزی 17 یول گفت که پیشتر در این باره میدانست، ولی حالا آگاهی بیشتر دریافت کرده است که هنوز روسو از دخالت به انتخابات پرزیدنتی آمریکا دست نکشیدند. جو بایدن نایب پرزیدنت پیشین آمریکا، یکی از دعواگران کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا، از حزب دموکرات ها است. او رقیب اصلی دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی در انتخابات تیرماه امسال است. اگر بایدن پیروز شود 20 ژانویه سال 2021 همچون پرزیدنت آمریکا با کار آغاز خواهد کرد. معمولا نامزدها به انتخابات پرزیدنتی در آمریکا مشورت های امنیتی می گیرند. مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا بر این باورند که در انتخابات گذشته روسیه دخالت کرد و انتخابات به فایده ترامپ حل شد. ترامپ بارها این ادعا را رد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
حکومت تاجیکستان یک برنامه راهبردی اصلاحات زندان‌ها را به تصویب رساند. حامیان حقوق بشر قبول شدن این برنامه را قدمی به پیش نامیدند، اما میگویند مهم است که طرحی که روی کاغذ آمده است در عمل اجرا شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در زندان‌های تاجیکستان حالا 750 محبوس گرفتار سیل و 218 نفر ویروس نارسایت مسئولیت بدن ادای جزا می‌کردند. حامیان حقوق بشر در داخل و بیرون تاجیکستان سال‌هاست نظام زندانداری این کشور را برای شرایط طاقت‌فرسای نگاهداشت محبوسان، تنگی اتاق‌ها و شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان تنقید می‌کنند. تا به حال حکومت این تنقیدها را یا نادیده می‌گرفت و یا اکثراً آن را رد می‌کرد، اما در این سند بسیاری از مشکلات مورد صحبت حامیان حقوق اعتراف و اصلاح وضع زندان‌ها طرح ریزی شده است. هنوز روشن نیست اراده سیاسی حکومت در اصلاحات زندان‌ها تا کجا قوی و عملی شونده است، ولی حامیان حقوق بشر از آن ستایش می‌کنند. در این سند بیش از 10 مشکل زندان‌های تاجیکستان نامبر می‌شود. از جمله گفته می‌شود مساحت بودوباش برای زندانیان از آنی که قانون معین کرده است کمتر است، زیرا در آنها بیشتر از معیار معین شده محبوس نگهداری می‌شود. در سند گفته می‌شود شماره محبوسان یک عمری در کشور می‌افزاید، اما زندان موافق با معیار بین‌المللی برای نگهداری آنها نیست. از این رو باید با این مقصد زندانی نو و مخصوص ساخته شود. بسیاری از زندان‌های تاجیکستان سال‌های 1930 و 1950 هم بنیاد شدند و برخی از بناها اصلاً قابل تعمیر و بازسازی نیستند، گفته می‌شود در سند. همگی 20% زندانیان با کار مشغول بودند، چون نه همه کارخانه‌های استحصال زندان‌ها با پرگی کار می‌کنند. گفته می‌شود محصولاتی که با زحمت محبوسان تولید می‌شود، بنابر کهنه و فرسوده بودن دستگاه‌ها و پست بودن تخصص زندانی‌ها، رقابت پذیر یا به اصطلاح بازارگیر نیست. مؤلفان سند نوشتند در صورت نوسازی و به کار فرا گرفتن محبوسان، زمینه مالی و تامینات زندان‌ها بهتر خواهد شد. طوری در سند آمده است در تاجیکستان هر یک زندانبان نظارت از 150 تا 200 نفر محبوس را بر دوش دارد. مؤلفان می‌نویسند در چنین حالت زندانبان‌ها نمی‌توانند همه را درست نظارت کنند که سرزدن ماجرا و پرخاش‌ها را در میان زندانیان زیاد می‌کند. مؤلفان سند نوشتند بنابر مشکلات در مبلغ گذاری ساحه، زندان‌ها نه تنها نمی‌توانند همه وظیفه‌هایی که بر دوش آن گذاشته شده است پرثمر اجرا کنند، بلکه برعکس باعث ایجاد مشکلات نو، افزایش جنایتکاری در جامعه و بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشور می‌شود. در این سند چند جای ذکر شده است که هدف اساسی نظام جزای جنایی باید اصلاح شخص باشد، نکته‌ای که دائم از سوی حامیان حقوق تنقید می‌شود که می‌گویند زندان‌های تاجیکستان به جای اصلاح برخی زندانیان را سنگ و بیرحم میکند که به امنیت جامعه خطر دارد. این است که تا 10% از زندان رها شدگان در تاجیکستان دوباره جنایت صادر میکنند. برنامه حکومت پیش بینی میکند آنهایی که بار اول زندانی شدند از محبوسان تکراری جدا نگاه داشته شوند. نرگس زاکر و رهبر سازمان غیر دولتی اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت قبول برنامه راهبردی اصلاحات نظام زندانها در تاجیکستان قدمی به پیش است.
نظام ادای جزای جنایی در تاجیکستان واقعا به اصلاحات کلی نیاز دارد. تا جای من آگاه شدم در این سند از جمله درباره پروباتسیا نیز گفته می شود. اگر چنین اصول جزا یعنی بدون محروم کردن شخص از آزادی جاری شود، محبس ها مثل حالا پر نخواهد شد.
قبول برنامه راهبردی اصلاحات نظام زندان‌ها در تاجیکستان قدم به پیش است.
در صورت جاری شدن پروباتسیا همچنین بودجه دولت صرف می شود، چون برای نگهداری محبوسان پول خرج نخواهد کرد. ما خرسندیم که چنین حجت قبول شد، اراده سیاسی به وجود آمد و بالاخره برنامه اصلاحات زندان روی دست گرفته می شود.
زاکیر و افزود سازمان زیر رهبریش در دو برنامه با دولت همکاری دارد که یکیش آموزش تجربه نظام جزای بدون حبس در دولت‌های دیگر است. او گفت در پی آموزش نیت دارند شیوه اصول‌های موافق جزا بدون حبس را در تاجیکستان معین و تشکیل آن را به حکومت توصیه دهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف تاجیکستان روز 17 ایول در نشست خبری از بهای داده بازرسی دولتی نظارت به صفت دانش در ازبکستان سخت تنقید کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امامزاده گفت که این تحلیل ناسازگار بود چون سخن درباره بعضی دانشگاه‌های می‌رود که در دوره پس از جنگ فعالیت داشتند.
امروز هر دانشگاه من تو همین نیم سال یاد به معاش تحصیل تولی که اوکرایی هستم میتقه را میدونم صادق اسینگی را میدونم همش میدونم کرده کجا چی دانشگاه چی سال دارم من بسیار کشتگی هستم دوستان نزدیکم دارم من در همین سال میدونم که دانشگاه ما سطح دانشگاه ما امروز در میتقه را با دانشگاه کمی ندارم.
وزیر معارف همچنین بر رقابت ناسالم اشاره کرده گفت از روی آمار رسمی دانشگاه‌های ازبکستان همه ختم کنندگان را فرا گرفتن نمی‌توانند و برای همین خواهم نخواهم شهروندان ازبکستان برای دانش آموزی به تاجیکستان و دیگر کشورها می‌روند.
این رقابت است که چنین رقابت ناسالم خوب نیست. وقتی که رقابت کردن نمی‌توانی یک طلب غیر ابجکتیو قبول بگیری اینش چی نیست. ما مطلب مثال کردیم و وزارت معارف جمهوری ازبکستان مطلب مثال کردیم گفتیم تحلیل ها اساس ندارن و مواد خیلی تحلیل خوبم دارن نسبت همین اگر شما خودش رو شروع شما میتونم بعدتر باز با شما دسترسان کنم.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف تاجیکستان همچنین گفت دوشنبه و تاشکند درباره شناختن دیپلم‌های کشورهای همدیگر سازشنامه دارند و این سند از قرارهای داخلی این کشور بالا می‌ایستد. مؤلفان گزارش بازرسی نظارت به معارف ازبکستان ماه ایون گفتند دانش آموزی در 16 دانشگاه تاجیکستان و قرقیزستان به بازار مهنت این کشور جوابگو نیست. این نهاد گفته است به داوطلبان کشور خود پیشنهاد می‌کند که به دانشگاه‌های کشورهای روند که در ردبندی آموزش نامدار هستند. بازرسی نظارت به معارف ازبکستان دانشگاه‌های زیرنوری تاجیکستان را بر روی خط مؤسسه‌های سطح آموزششان پست وارد کرده است. اینها دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، دانشکده صاحبکاری و خدمتی تاجیکستان، دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان، دانشگاه دولتی زبان‌ها، دانشگاه دولتی باختر و دانشگاه دولتی حقوق بزنس و سیاست تاجیکستان. هرچند وزیر معارف ارزیابی‌های مقامات ازبکستان درباره تعلیم در دانشگاه‌های تاجیکستان را قبول ندارد، ولی سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه‌ها در داخل هم زیاد تنقید می‌شود. منیره عنایت و وزیر پیشین معارف تاجیکستان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت کارفرمایان از سطح متخصصان بخصوص آنهایی که در بخش‌های تکنیکی آماده می‌شوند روزی نیستند. به گفته خانم عنایت و جهان الکی از روی سیستم طلبات حداقل کارفرما متخصص آماده می‌کند و دانشگاه‌های تاجیکستان هم باید به این شکل کار گذارند.
اکثریت مؤسسه‌های تحصیلاتی و کارفرمایان کار نمی کنند، فکر اونا را نمی گیرند، چه خیلی طلبات ها دارد کارفرما نمی دانند. عذر کارفرمایان تکنیک و تکنولوژی موثیر کار می فرمایند که از خارج دور خریده گیرند، اما این نمود تجهیزات و اولاد و ده اسباب و انجام در مکتبای کسبی نیست. یعنی در مؤسسه‌های کسبی نیستند.
با تاکید وزیر پیشین معارف ضرور است که متخصصان اکنون به طلبات جهانی آماده شوند، چون به گفته منیره عنایت و بازار کاری تاجیکستان امکان تامین همه را با شغل ندارد و متخصصان مجبورند که به بیرون روند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حالی که مقامات محلی در ولایت سوخت نظارت بر مرز با قرغیزستان را تقویت دادند، رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 از ادامه مذاکرات مرزی با این کشور مانع شده است. با این وجود از اول سال جاری راهبران ساختارهای مربوطه دو کشور 5 مرتبه گفت‌وشنید کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم.
عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان در نشست خبری گفت که از آغاز سال 2020 تا ماه مارس یکجا با جانب قرقیزستان پنج مراتبه موضوع حل مشکلات مرزی میان دو کشور را بررسی کردند و خبر داد که قسمت خریطه سازی کمیسیه مشترک تاجیکستان و قرقیزستان را راهبری میکند.
سازمانی است که با موافقه معلومات باید پیشنهاد کرده شود. برای همین ما با حکومت جمهوری تمام اون کی کارهایی که در این دوره اجرا به اجرا رسانده شده است داده استیم. وقتی از راهبری اول پرسیدن با جوابهای مکمل شما گرفته میتوانید.
مشورتی که تقریبا اجرای آن غیر امکان است، زیرا امام علی رحمان پرزیدنت و رئیس حکومت تاجیکستان نشست‌های مطبوعاتی برگزار نمی‌کند و برای خبرنگاران تقریبا دست نارس است. سوال رادیو آزادی با عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان با اون خاطر ارائه شد که وی عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرقیزستان است و تعیین خط مرزی با این کشور در صلاحیت کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان قرار دارد. اما مقامات محلی در ولایت سوخت میگویند برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مرز تاجیکستان و قرقیزستان در شمال کشور پورا تحت نظارت گرفته شده است. مشکل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان از سالهای شوروی به میراث مانده و مقامات دو کشور حتی در طول تقریبا 30 سال استقلالیت نمیتوانند در حل آن اقدام موثری را روی دست بگیرند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک بر این نظر است که مقامات دو کشور در این زمینه دیدگاه مختلف دارند و هنوز برای گذشت‌های آماده نیستند.
با همدیگر سازگار نیستند. هم تاجیکستان هم قرقیزستان. دومش که حتی اگر حکومت‌ها راضی شوند در سطح جامعه محلی فرقیت زیاد است. یعنی فکر افکار مردم از هر دو طرف به هم دیگر زیاد است.
تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون حدود 520 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. تقریبا ماهی نیست که از درگیری میان ساکنان این منطقه مرزی دو کشور گزارش نرسد. معمولا نزاع‌ها بر سر استفاده از راه‌های ارتباطی، چراگاه‌ها و منابع آب سر می‌زنند. در برخی از حالت‌ها ساکنان منطقه مرزی دو کشور نه تنها به هم دیگر سنگ پرتوی میکنند بلکه از سلاح آتش فشان نیز استفاده میکنند و در نتیجه تعداد کشته نیز میشوند. مقامات دو کشور در پی این حادثه ها همدیگر را در تشنج وضع عیبدار میکنند و گروه مشترک برای تحقیق حادثه را تاسیس میدهند. اما نتیجه کار این گروه های مشترک به ساکنان دو کشور دسترس نمیشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 4 ایول در روسیه قانون اساسی اصلاح شده حکم اجرا گرفت که همه دوره های پیشینه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر میکند و با او اجازه میدهد دو بار دیگر برای کرسی پریزیدنتی مبارزه برد. رای دهی برای علاوه ها به قانون اساسی روسیه یک هفته دوام کرد و 1 ایول به آخر رسید. موافق معلومات رسمی کمیسیه مرکزی انتخاباتی 77.92% مردم به طرفداری از تغییر رای دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بندی پرسر و صدا صفر سازی دوره های رئیست جمهوری ولادیمیر پوتین بود که به او امکان میدهد تا سال 2036 پرزیدنت روسیه بماند. صرف نظر از آن که برای کشورهای آسیای مرکزی اصلاحات برای تمدید دوره پرزیدنتی تجربه آشناست، با وجود این تقویت خودکامگی در روسیه قابل توجه دانسته می شود. زیرا نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه غالبا بر روندهای پیروی میکنند که مسکو تعیین کرده است. سیاست شناسان یا سیاسی مرکزی تأثیر این اصلاحات را به کشورهای خود گوناگون بها گذاری میکنند، ولی تخمین میزنند که این میتواند مانع روندهای سیاسی دموکراتی شود. پروفسور سیاست شناسی دانشگاه آمریکایی در آسیای مرکزی امیل جورایف میگوید که تغییرات مقامات پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در آینده حفظ میکند. با گفته وی تغییرات به کنستیتوسیای روسیه که قانونهای ملی را بر عهده‌داری‌های بین المللی اولویت می‌دهد برای کشورهای منطقه نمونه می‌شود که در صورت اجرای یگان عهده‌داری بین المللی از این تغییرات استفاده برند.
اگر در مورد تغییرات و تحولات سیاسی در آسیای مرکزی صحبت کنیم، باید گفت که در زمان پوتین این چیزها دشوار می شوند، حداقل در سمت دموکراتی سازی.
ضمناً همه پنج کشور منطقه پیوسته برای بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی شان، خصوصاً برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند. این گونه انتقادها را معمولاً حکومت‌های منطقه یا به اعتبار نمی‌گیرند یا رد می‌کنند. رستم برونشف، پروفسوری دانشگاه قزاقستان و آلمان می‌گوید تقریباً 30 سال است که کشورها به طور قابل ملاحظه مستقلانه پیش می‌روند و عملکردهای خود را با نیروهای بیرونی موافقه نمی‌کنند، خصوصاً در مسائل سیاست داخلی. در واقع مسکو تجربه صفر سازی دوره پرزیدنتی را بعد 10 سال شریکانش در آسیای مرکزی راه اندازی می‌کند. هنوز در سال 1998 این کار را پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اکایف کرده بود. بعدن در سال 2000 همین گونه رای پرسی را نورسلطان نظربایف در قزاقستان، سال 2003 امومالی رحمان در تاجیکستان و سال 2007 اسلام کریموف در ازبکستان برگزار کردند. سیاستشناسی مستقل ازبکستان فرهاد طالبوف میگوید در دوره تشکل استقلال نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه بر این بودند که روسیه تجربه غنی قانون آفری دارد. با پیروی به کشورهای آسیای مرکزی صفر سازی دوره پرزیدنتی را کارشناس پارادوکس نام میبرد که تحولات دموکراتی در روسیه رخ داده را به اعتبار کرد. شورای سیاسی از دوشنبه مراد محمدشایف میگوید که اگر روسیه از منابع زیاد برخوردار میبود و از آنها پشتیبانی میکرد، تحولات اوتریتاری در روسیه میتوانست دست یکسالارهای آسیای مرکزی را بازتر کند. روسیه با همه پنج کشور آسیای مرکزی شریکی استراتژی دارد. همچنین همه کشورهای منطقه به هر شیوه با مسکو وارد اتحاد میباشند. قزاقستان و قرغیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، همه پنج کشور در سطح‌های گوناگون شامل اتحاد دولت‌های مستقل، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان همکاری‌های دسته‌جمعی می‌باشند و به جز از ترکمنستان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هستند. روسیه همچنین 7 تأسیسات عظیم نظامی در قزاقستان، پایگاه نظامی هوایی در کنت قرغیزستان، پایگاه نظامی 201 و مجتمع کیهانی اکنا در تاجیکستان را دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ساکنی 23 ساله جماعت داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین برای شکار حیوان نادر بوزه مارخور بازداشت شده است. مقامات گفتند این جوان به اجازت نامه حیوان نادر را شکار کرده پوست آن را جدا کرده است. بوزه مارخور قیمت‌ترین حیوان در تاجیکستان بوده، ارزش شکار آن 223 هزار سومان یا بیشتر از 22 هزار دلار است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امور داخلی شمس‌الدین شاهین گفتند تحقیق قضیه شکار غیرقانونی سامان شرف در بررسی است. جمال بی زمانو رئیس جماعت داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شوراباد روز 16 ایول بر رادیو آزادی گفت سامان شرف فعلا در شعبه امور داخلی ناحیه در بازداشت می باشد. به گفته خانم زمانو در ناحیه شمس‌الدین شاهین این نخستین حادثه شکار غیرقانونی بوزی مارخور است. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان هم روز 15 ایول ضمن نشست خبری گفت پس از آگاهی یافتن از این حادثه به ناحیه شمس‌الدین شاهین سفر کرد.
شکار قانونی با عمل آمده است و تیم در دایره قانون‌گذاری بررسی کرده می شود.
نزدیکان سامان شرف گفتند درباره قضیه زیاد معلومات ندارند. شیرخان پدر سامان شرف بر رادیو آزادی گفت همین قدر می داند که میلیسه ها پسرش را بردند و از این زیاد معلومات ندارد. 10 روز می شود که او را ندیده است. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان نوار لحظه بازداشت یک ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین را هنگام شکار بوزی مارخور نشر کرده است. شکار این جانور نادر از 29,000 تا 58,000 سومانی جریمه و یا از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. بوز مارخور حیوان نادر بوده، نامش در کتاب سرخ تاجیکستان ثبت شده است. موسم شکاریان از 1 سپتامبر شروع شده تا بهار سال آینده دوام می کند. مقامات همه ساله برای شکار بوز مارخور کووتا جدا می کند که ارزش یک عدد آن 223 هزار سومانی است. 3 سال قبل تاجیکستان اجازه شکار 7 مارخور را داده بود که آنها را شهروندان آمریکا خریداری کردند. مارخور نادرترین حیوان است که تنها در تاجیکستان و پاکستان به سر می‌برد، آن در موضع‌های عمر به سر می‌برد که نه هر شکارچی برای رسیدن به آن امکان دارد، لیکن خواهشمندان شکار چنین صید کم نمی‌شود. مارخور بیشتر به خاطر شاخهای پیچیده زیبایش دقت شکارچیان را به خود میکشد. طبق تحقیق تازه دانشمندان تاجیک از پژوهشگاه زوولوژی فرهنگستان علوم، اگر تا نیمه سالهای 90 در تاجیکستان تنها 350 سر مارخور وجود داشت، حالا شماره آنها از 1300 سر هم گذشته است. بوز مارخور همچنین تومه اصلی ببر برفی به حساب می رود که یک جانور نادر دیگر پامیر است و دانشمندان می گویند حفظ مارخور معنی محافظت ببر برفی یک زیب دیگر طبیعت زیبای کوهستان تاجیکستان است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام. سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کار زیاد شد و معاش کم، مهاجران راهروب تاجیک در مسکو بعدی کم شدن معاششان کارپرتایی کردند. از بنان تا شیر خشک تاجیکستان 145 نوع محصولات را بر روی خط تحت کارانتین وارد کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بیش از 41 درصد خانواده ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند مصرف غذا را در ماه می سال 2020 کم کردند. در نشر نوی تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک احوال خانواده ها منتظم دایر می کند، گفته می شود که 41 درصد پرسیده شده ها از کم کردن استعمال خوراکواره در ماه می 2020 خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24 درصد بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت آذوقه‌واره در تاجیکستان از روی چند نشان داد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کردن میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز اخیر کسی از آیله آنها کار نمی کند از 20 درصد قبل تا 40 درصد بیشتر شده است. شماره جایهای خالی کاری در پایگاه معروف سامانتجی در قیاس به ماه ینور 70 درصد کمتر شده است. ضمناً دولت علی سعید معاون نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی میکند که 100 هزار نفر در تاجیکستان بیکار میمانند و میزان بیکاری از 2 درصد تا به 6 درصد بالا میرود. حکومت تاجیکستان امر صادر کرد که به طبقه آسیب پذیر اهالی کمک مالی یک دفعه نرسانده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 11 ایل قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقت رسانده شود. مزد حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است. در قرار آمده است که مقامات در 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مرتبگی به این مردم محتاج رسانده شود. در تاجیکستان عمدتاً معیوبان و یتیمان و خانواده‌های فقیر را به فهرست گروه‌های آسیب پذیر وارد می‌کنند. تا سال 2018 در کشور 85,000 نفر خانواده کم بضاعت و محتاج به حساب می‌رفتند و از دولت کمک اجتماعی می‌گرفتند. حالا معلوم نیست که کمک یک دفعه اینا به چقدر از اهالی تاجیکستان داده می‌شود. مقامات تاجیک میگویند که هنوز محل بنیاد دو نرگاه که باید از جانب ازبکستان در رودخانه زرافشان ساخته شود معین نشده است. شادی شاهمزاده معاون وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 13 ایول ضمن نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا محل ساختمان دو نرگاه در بالای رودخانه زرافشان از جانب ازبکستان معین شده است یا نه گفت هنوز گروه کاری دو کشور به خلاصه نهایی در این زمینه موفق نشدند. هرچند قبلا برخی از خبرگزاری های تاجیکستان با استناد به منابع خود نوشتند که یکی از این دو نرگاه در بالای فاندریا یکی از شاخاب های زرافشان ساخته می شود. اما شادی شاهمزاده می گوید که باری آخر من ماه ینور به تاشکند سفر کرده بودم و تا حال در این زمینه توافق نهایی حاصل نشده است. یادآور می شویم که سال 2019 رهبران دو کشور درباره ساختمان دو نرگاه آبی در رودخانه زرافشان قرارداد امضا کرده بودند. هماکنون روشن است که اگر ازبکستان این دو نرگاه را بنیاد کند برق تولید شده در این نرگاه را رایگان به کشور خود انتقال می دهد یا نه. شادی شاهمزاده در شرح این موضوع گفت هنوز محل ساختمان این دو نرگاه معین نشده است و به این خاطر نحوه صادرات برق تولید شده در آنها نیز تا حال بررسی نشده است. بعد از معین شدن محل ساختمان دو نرگاه تاجیکستان و ازبکستان قرارداد مخصوص امضا کرده در آن نحوه فروش یا صادرات برق تولید شده در آن را معین میکنند. و کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پهنشوی کرونا ویروس نو برگشته است. روزنامه The Wall Street Journal و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پنجشنبه کرونا ویروس نفت بسیار کاهش یافت، بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صدها مهاجر کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکان و ازبکان روز دوشنبه 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور ولایت روسیه دست به آشوب زدند. سبب اعتراض مهاجران کم پرداخت شدن معاششان گفته می شود. ضمن عین چنین حادثه در شهر مسکو نیز رخ داد. تقریبا 100 نفر مهاجر تاجیکی کوچه های یک منطقه شهر مسکو را پاکیزه می کنند، نظر به ماه پیشین کمتر معاش گرفتند. کاردهنده 3-1 معاش آنها را نداده است. زیارتشاه یکی از مهاجران میگوید به این هم معاش ناچیز می گیرند و باز کم شدن حق مزد آنها را دل سرد کرده است. معمولاً تمیزکاران در مسکو 33,000 روبل و یا 470 دلاری آمریکایی معاش می‌گیرند. حالا به مهاجران 23,000 روبل یا معادل 320 دلاری آمریکایی معاش دادند. این پول برای زندگی در شهری مسکو که خیلی گران است کافی نیست، شکایت دارند مهاجران. این پول برای پرداختن پول پتنت، اجاره خانه و خرید خوراک آنها به زور می‌رسد. زیارتشاه احمدوف یکی از مهاجران راهروبی تاجیک میگوید
ما عریضه نوشته از کار می رویم، عریضه می نویسیم و کار دیگر می جویم. کاردهنده حالا ما را ترس داده ایستاده است که ما را برای نقض قانون مهنت از کار می راند، از کشور اخراج می کند. اما ما تنها پولی که با زحمت خود کار کرده ایم طلب داریم.
مهاجران روز دوشنبه 13 ایول برای معین کردن سبب کم پرداخت شدن معاششان پشت در اداره کاردهنده شرکت ژیلیشنیک جمع آمدند. مسئولان شرکت ژیلیشنیک گفتند سبب کم شدن معاش آنها این است که ناحیه لووبرژنی شهر مسکو به صورت حساب این شرکت پول نگذرانده است. پس از این پاسخ مهاجران سوی حکومت ناحیه لووبرژنی راه گرفتند. در حکومت لووبرژنی با آنها گفتند مسئله اندازه معاش را رهبر شرکت ژیلیشنیک معین میکند و 15 دقیقه وقت دادند که آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس را دعوت میکنند. رستم که در این شرکت به حیث رنگمال کار میکند میگوید مهاجران 7 روز در هفته و 365 روز در سال به استراحت کار میکنند، ناوابسته به باد و هوا و وضع خطرناک اپیدمیولوژی. در چنین شرایط باز کم کردن معاش راهروبان نهایت بی‌عدالتی است، افزود او. این در حالی است که چند ماهی اخیر بر اضافه مسئولیت آنها دزینفکسی کوچه ها نیز اضافه شد. به جای پرداخت علاوه پولی کاردهنده معاش آنها را کم کرد. رستم باطروف یکی از راهروبان این شرکت میگوید
بر علاوه کارهای معمولی من کاشی میچیدم، رنگبار میکردم، باز دیزینفکس را به دوشمون بار کردن. برای دیزینفکس نیز پول ندادن.
رهبریت شرکت ژیلیشنیک در صحبت روبرو از دادن شهر خودداری ورزید. ما تلاش ورزیدیم با تلفن وضعیت را از آنها بپرسیم.
این شرکت ژیلیشنیک است؟
بله.
به خاطر کارپرتای مهاجران در نزد اداره شما زنگ میزنم، چی میگذرد آنجا؟
اینجا مجلس راهروبان است.
مجلس راهروبان؟ یعنی راهروبان اعتراض ندارن، گپ نیست؟
نه نه.
در همین حال مهاجران به حامی حقوق کریمجان یاروف مراجعه کردند. او میگوید شرکت ژیلیشنیک چند از بندهای قانونی ماموری و هم جنایی را نقض کرده است. قسمی از مهاجران را شرکت طبق قانون مهنت به کار نگرفته است و شرکت را برای چنین رفتار می توانند جریمه هنگفت بندند. کریمجان یاروف میگوید
در این شرکت جرم ماده 302 کدکس جنایی یعنی تشکیل غیرقانونی مهاجرت دیده می شود. برای این کار می توانند حبس کنند یا جریمه از 800 هزار تا میلیون روبل برای مهاجر است. بنابراین مهاجران حقوق دارند به نظارت مهنت و یا کمیته تفتیشات مراجعه کنند.
حالا کارمندان شرکت جیلیشنیک در ناحیه لیوبرژنی مسکو نیت دارند به طور دست جمعی عریضه از کار رفتنشان را نویسند. همچنان با کمک حامیان حقوق تلاش می‌ورزند به کمیته تفتیشات روسیه عرض کنند تا که کاردهندگان به انصاف به جوابگری کشیده شوند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان 145 نامگوی محصولات وارداتی و صادراتی و حشرات را تحت قرنطین قرار داد. این به آن معناست که این محصولات در گذرگاه‌های مرزی از طرف متخصصان خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتری جدی سنجیده می‌شوند. قرار حکومت آخر ماه ایون امسال و در روزهای به تصویب رسیده است که کشور با بیماری کرونا ویروس دست به گریبان است. این فهرست روز 14 ایول دسترس رادیو آزادی شد و آن از شیر خشک و تربوز و خربوزه تا بنان و میوه های سیتروسی، کارتوشکا و پامیدار، قهوه، چای پاراگوای و روغن آفتاب پرست و آرد گندمی و چوب و ستیل را در بر می گیرد. برای خط کرمی کامستاک، سفید بالک سیتروسی، گمبوسک کلرادایی نیز وارد شده است. حکومت تاجیکستان دلیل تصمیمش را شرح نداده است، ولی در ازای قرار گفته شده است بیشتر محصولات را هدف می‌گیرند که امکان دارند پناهگاه ارگانیسم‌های ضررسان هستند و یا برای پهنشوی آنها مساعدت می‌کنند. برخی از تاجران که به واردات محصولات مشغولند می‌گویند این راهی پیشگیری از احتمال وارد شدن ماده‌های ضررناک به کشور است، ولی بعضن سنجش محصولات می‌تواند طول کشد و به بیکار شدن آنها سبب گردد. بنابر قانون تاجیکستان درباره قرنطین و محافظت رستنی ها، مواد تحت قرنطین را در گذرگاه های مرزی تشخیص می کنند. در بند از این قانون گفته شده است اگر مواد تحت قرنطین با ارگانیسم های ضررسان قرنطینی سرایت یافتند، در گذرگاه های سرحدی دولتی تاجیکستان یا در جای های تعینات پس از تشخیص خطر فیتوسانیتری با استفاده اصول های کیمیاوی به ضرر گردانیده می شوند. تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و برای پیشگیری از گسترش آن محدودیت های موقتی جاری نمود. حالا بازار و کاشانه های حسن و طربخانه و نقطه های فروش تلفن کشادند، ولی پوشیدن نقاب طبی حتمی شده است. برای نداشتن نقاب از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه می کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت در عموم تا روز 12 ایول 6505 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان تا حال 5176 نفر یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. تلفات از بیماری به گفته مقامات زیاد نشده است و 55 نفر را تشکیل می‌دهد. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبود تشخیص درست و مناسبت کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طولی چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سوخت را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهم سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا این طور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمایی کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیغم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیغم در دل جا کردی.
که دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم. شب مهتاب را بدیدم، شب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، شب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی.
رادیوی